به نام خداوند جان و خرد و با سلام خدمت دوستان عزیز و ارجمند. بحث امروز ما درباره ایمان به غیبه. همانطور که میدونید بزرگترین سوره قرآن، سوره بقره که در ابتدای قرآن قرار گرفته، البته سوره کوچیک حمد جلوی او هست، ولی بلندترین سوره قرآن همین سوره بقره است که درباره نقش هدایت قرآنه. میگه ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این کتاب که درش هیچ شک و تردیدی نیست در حقانیتش، در اصالتش، برای صاحبان پروا، نیروی خیشتنداری، کسانی که سلف کنترل دارن میتونن خودشونو مهار بکنند، اینا رو به مقصد میرسونه. هدایت هم یعنی رسوندن به مقصد سعادت، تنها راهنمایی تئوری نیست. حالا کیا هستن متقین؟ عرض من در همین جاست. یک سلسله خصوصیاتی رو برای متقین معرفی میکنه که اولینش ایمان به غیبه. الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون مضارع، اون کسانی که دائما در جهت باور و ایمان به غیب هستن. مرحله بعدیش یقیمون الصلاة، نماز رو به پا می‌دارن، نمیگه نماز رو می‌خونن. صلاة هم یعنی روی کرده به خدا، این توجه به خدا، اقبال دل به خدا رو جدی میگیرن در زندگی. این دومیشه. سومیش و مما رزقناهم ينفقون، از اون چه که بهشون دادیم انفاق میکنند، یعنی به دیگران هم میدن. و بعد والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، هم به اون چه که به تو نازل شده، یعنی به قرآن ایمان دارند، و هم به کتابایی که قبل از تو بوده، یعنی تورات و انجیل. و پنجمیش هم و بالآخرت هم یوقنون، به آخرت هم یقین دارن. خب شرایطی یا ویژگی هایی که برای متقین ارائه داده، اولینش ایمان به غیبه. ایمان به غیب یعنی چی؟ میتونه شامل خدا باشه، چون خدا از چشم ظاهری ما غائبه، ما که خدا رو نمیبینیم. میتونه فرشتگان باشه، فرشتگان رو هم که نمیبینیم، نیروهایی که در جهان هستن، خیلی چیزا رو نمیبینیم. پس اولین شرطی که انسان بتونه خودش رو مهار بکنه، نیروی تقوا، پروا داشته باشه، سلف کنترل داشته باشه، اینی که بسنده نکنه به تنها چیزایی رو که میبینم با چشم ظاهرم، فقط اینا رو قبول دارم، چیزی رو که نمیبینم باور ندارم. اولینش اینه. پس این کتاب برای کسانی هدایته که گام نخستشون اینه که اکتفا نمی کنن فقط به اون چه که با چشم ظاهریشون دیده میشه، به ظواهر دنیا اکتفا نمی کنن، باور دارن که یه چیزایی هست که ما نمیبینیم، در واقع در باطنه. اکثر انسان ها به همین ظواهر دنیا، اون چیزی که قابل مشاهده است، اکتفا میکنن، چیزی رو قبول دارن که ببینن، تجربه کرده باشن. یکی از فیزیکدانان قرن 19 هم بود، دورانی که تازه به بشر یک علمی رسیده بود، خیلی ها خودشون رو گم کرده بودن، او میگفت که هر وقت خدا رو من زیر چاقوی جراحی لابراتوارم تونستم تجزیه بکنم، اون موقع بهش ایمان میارم. من شناختی ندارم، ندیدمش. در قرآن میگه که یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، یه عده‌ای به همین ظواهر دنیا اکتفا میکنن، و هم عن الاخرته هم غافلون، از باطن دنیا، از پشت این ظواهر بی خبر هستن، اونا این کار میکنن. و هم عن الاخرت هم غافلون، غافلن، بی توجه هستن. یا در جای دیگه میگه از اون کسی که از یاد ما رو گردانده اعراض کن، توجه نداشته باش. کسی که ولم میورد الا الحیات دنیا، جز زندگی دنیا چیزی دیگه نمیخواد. تمام هم و غم و فکر و ذکرش همین زندگی دنیاست. میگه ذالک مبلغهم من العلم، این مبلغ یعنی محل بلوغ. شخصیت بالغ این نشده هنوز، کودک درونش برش مسلطه. ذالک مبلغهم من العلم، بلوغ علمیش، سقفش، نهایتی که رسیده همینه، همین دنیاست. این چیزی برای دنیا نمیخواد، به همین دنیای زودگذر چسبیده. حالا این باطن دنیا که در چشم کسانی جدی هست، گرچه نمیبینن ولی قبول دارن که پشت این ظواهر باطنی هم وجود داره، برای خیلی ها ممکنه که اومانیزم باشه. به یه ارزش های اخلاقی باور دارن، گرچه خب کسی هم نمیبینه ولی میگن خب باید این ارزش ها رو رعایت کرد. بسیاری از کشورهای پیشرفته اروپایی این ارزش های اخلاقی رو باور دارن. از چشم و دل کسانی هم باور به یک خدایی است که ورای این ظواهر هست. او از چشم ظاهر، ظاهر ما در غیبه، ما با چشم ظاهری اون رو نمیتونیم ببینیم. بنابراین یک وجدان یا پلیس درونی برای کسانی وجود داره. اکثر مردم اگر ببینن که، به خصوص در کشورهایی که قانونی نیست، ببینن پلیس نیست تو جاده، راداری هم نیست، کسی هم نیست چه گزارش بده، دوربینی هم نصب نکردن، سرعت غیر مجاز بخوان میرن یا چراغ قرمز باشه عبور میکنن، چون ظاهرا کسی نیست، مطمئنا کسی گزارش نمیده. اکثر مردم اگر بتونن از زیر بار مالیات شونه خالی میکنن، تا اونجا که بتونن، بدونن گیر نمیافتن مالیات نمیدن. همین اخیراً ترامپ رئیس جمهور امریکا خب گفتن که سال گذشته فقط 1750 دلار مالیات داده، در حالی که بیلیون، چند بیلیون، میلیارد ثروتشه در دو سال گذشته. اکثریت قریب به اتفاق ثروتمندای کلان مالیات نمیدن، مالیات رو مردم عادی میدن. اونا از این تبصره ها که 20,000 تام هست بلد هستن، کمپانیایی رو استخدام میکنن که از زیر بار مالیات شانه خالی میکنن، جوری هم بلدن که گیر نیفتن یا ساخت و ساز میکنن. بسیاری از مردم اگر ببینن طلبکار سندی نداره انکارش میکنن، بنابراین به ظواهر اهمیت میدن، گیر نمیفتن. بعضی هم البته از ترس قانون میترسن قانون یه جایی گیرشون بندازه، یا مردم بفهمن، برای حفظ آبرو یا عنوانی که تو جامعه دارن، اعتباری که دارن، کار خائنانه ای نمی کنن. این در واقع اکثریت مردمه. ولی یه عده ای هستش که نه از ترس قانون، نه از ترس اینکه اعتبارمون از دست میره، آبرومون میریزه، به خاطر اینکه این کار غیر اخلاقیه. من نمیخوام به باورای خودم پشت بکنم. این توهین به خودمه که اگر یه چیزی رو اعتقاد ندارم یا خلاف میدونم فقط انتظار از دیگران نداشته باشم. خودمم این کار رو نباید بکنم. یا اینکه ایمانی به خدا داره، میدونه که خدا حاضره و ناظره و نباید خیانت بکنه. بنابراین اینطور به نظر میاد که ما در درون خودمون مثل اینکه زمینه‌های مختلف داریم. این نفسمون ابعاد مختلفی داره، دائما در معرض انگیزه‌های مختلفی هستیم. به تعبیر قرآن میگه نفس ما ان النفس لاماره بالسوء، دائما ما رو به سوء به بدی امر میکنه. پس یکی از ابعاد نفس هر کسی، درون هر کسی، شخصیت هر کسی، اون تمایلات نفسانیشه، هوا و هوسشه. این از زبان حضرت یوسف، وقتی که مثل قهرمان در آخر اون داستان همه چی برملا میشه، معلوم میشه که او بی جهت در زندان بوده، او کوچکترین خیانتی نکرده، وقتی که پادشاه مصر، اون ملک، اون عزیز مصر رو میخوانه و چه تجلیلی ازش میکنن، میگه ان النفس لاماره بالسوء، لا ابرئ نفسی، من خودم رو تبرئه نمیکنم. نفس انسان دائما انسانو به بدی امر میکنه، الا ما رحم ربک، یا مگر اینکه خدا بخواد، در واقع الا ما یشاء، مگر مشیت خدا باشه، یعنی خداست که کمک میکنه. خب پس یه بعدش این دائما به سمت هوا و هوس رفتنه. نفس لوامه اومده، لوامه یعنی ملامتگر، نفسی که انتقاد از خود میکنه. یک عنوان دیگه هم در قرآن اومده، میگه نفس مطمئنه. آدم به یک آرامشی، به یک تسلطی به خودش میرسه که از این جزرومتها، از این چالش‌های بین نفس اماره و نفس لوامه دیگه راحت شده، دیگه به یه آرامشی رسیده، بر خودش مسلطه. یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه، دیگه رسیده به یه جایی که هم خودش راضیه و هم خدا از او راضیه. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. پس این اوج شخصیت انسانه که از این تضادها و تناقضهای درون خودش تونسته به یه آرامشی برسه، به خودش در واقع مسلط شده. تعبیری هم اتفاقا حضرت علی تو نهج البلاغه دارن، میفرماند که ان المؤمن، مؤمن از ویژگیاش این چنینه، لا یصبح ولا یمسی، شبی رو به صبح نمیرسونه و روزی رو به شب، الا و نفسه زنون عنده، الا و نفسه زنون عنده، مگر اینکه دائما نفسش مورد انتقاد و سوء ظن خودشه. فلا یزار لو زارین علیها و مستزیدن لها، دائما به خودش انتقاد میکنه و از خودش بیشتر طلب میکنه. مستزیدن لها یعنی زیادتر از اون میخواد. اگه یه جایی کمک مالی احتیاج بوده، فرض کنیدیم به اندازه 100,000 تومان داده، به خودش شب بیاد خونه انتقاد میکنه که تو میتونستی بیشتر از اینم بدی، چطور انقدر دادی. یعنی هر کار خوب هم بکنه اینطور نیستش که دیگه خیلی خودشو بگیره پیش خودشو که خب ما هم کسی هستیم، ما هم تونستیم دست و جیبمون بکنیم و خرج بکنیم برای دیگران. میگه نفس مؤمن دائما از خودش بیشتر طلب میکنه، چون ایدئالش به سمت خدا رفتنه. جای دیگه راجع متقی میگه نفسه منه فی اناء، آدمی که تقوا داشته باشه نفسش در رنجه، برای اینکه این میدون نمیده به نفس خودش که هر کاری دلش میخواد بکنه. در عوض و ناس منه فیراحتن، در عوض مردم در واقع در او از دست او راحت هستن. اکثریت مردم روزگار این نفس لوامه رو، این وجدان درونی رو، این پلیس درونی رو مرخصش کردن، فرستادن به کار خودش. معمولا مردم روزگار دنبال راحت و رفاه و اون چه که دلشون بخواد هستن. خوش بگذرونیم دیگه، این نیز بگذرد، دنیای این عمری که داریم به سرعت از دست میدیم و سرمونو میذاریم میریم، به خصوص اگر به آخرت و رستاخیزی هم باور نداشته باشه. پس هرچی بیشتر سعی کنیم کیف بکنیم، از لحظاتمون استفاده بکنیم. این وضع اکثریت مردمه که این عمر رو باید غنیمت شمرد و خوش بود، باید فان داشت. برای که میبینن اکثریت مردم اینجوری دارن میبینن که دنیا نقده، کاملا دیدیم کسانی بهش رسیدن، چه خونه‌ای، چه زندگی، چه ماشینایی، قابل مشاهده است، ظاهره، داریم میبینیم اینا رو، با چشم ظاهری در واقع دیده میشه. ولی وعده هایی که ادیان دادن، پیامبران دادن، همه نسیه است، هیچ کدوم نقد نیست. خب مردم روزگار هم میبینن، خب اینه که داریم میبینیم، اون یکی بعد است، کی از اون طرف آمده، از کجا معلومه درست باشه؟ بنابراین وعده هایی که در کتاب های دینی آمده همه مال آینده است. چون اکثر مردم هم به حال حاضر توجه دارن، از آینده قرآن میگه غافل هستین، اونو جدی معمولا نمیگیرن. خب از یه طرف هم آدم میبینه وضعیت اقتصادی زندگی مردم اینجوریه، یه عده‌ای هم غارت میکنن، رانتخاری میکنن، درآمدهای نجومی دارن. خب همه اینا آدم رو تحریک میکنه، همه اینا وسوسه میکنه که تو این مشکلات اقتصادی ببین چه خونه زندگی دارن، چه بیابروی دارن، چه کیفی دارن میکنن، ما هفتمون گرو هشتمونه، زندگیمون نمیچرخه. از طرف اینا رو داریم میبینیم، ولی وعده هایی که خدا داده، پیامبران دادن، نمیدونیم، اینا نسیه است. بنابراین ظواهر امر خیلی ها رو نومید میکنه، خیلی ها رو ناخودآگاه میکشونه به همون سمتی که داریم لمس میکنیم، داریم میبینیم، صبح تا شب داریم میبینیم. اکثریت کشورهای دنیا هم داریم میبینیم که زورمندان حاکم هستن، کسانی که چپاول میکنن، همه جا ظلم و ستم آدم داره میبینه. اونایی هم که صادق باشن، صاف باشن، در اقلیت هن، اکثریت رو میبینیم که دنبال دنیا هستن. همه اینا آدم رو میخواد بکشونه به اون طرف. این یه بعد قضیه است. حالا بعضی هم که اهل مثلا دین و اخلاقیات باشن توجیه میکنن، میگن خب ما اگه قراره وظیفه ای انجام بدیم، کلا سر کسی نذاریم، پول کسی رو نخوریم، اینا خودیان، اونا که افکار ما رو دارن، نه اونایی که حالا به تعبیر هموطنان خودمون ضد انقلابن یا نمیدونم ولایتی نیستن. یعنی نسبت به دیگری، کسی که یه ذره فرق داشته باشه احساس میکنه ما که نسبت به او وظیفه ای نداریم. در قرآن اتفاقا یه آیه ای آمده که نشون میده نفس اون عمل مهمه، نه اینکه با چه کسی انجام میدیم. راجع به اهل کتاب، یهودی ها و مسیحی ها میگه و من اهل کتاب من ان تأمنه بقنطارن یعده الیک. بعضی از این اهل کتاب اگه به اندازه یه گاو صندوق بهشون امانت بدی بهت بر میگردونن، انقدر آدم های باوجدانی هن. ولی بعضی ها و من هم من ان تأمنه به دینارن، اگر یه دینارم بهشون امانت بدی لا یعده الیک، بر نمیگردونن الا مادم تا علیه قائمن، مگر اینکه مسلط باشی، دائما مسلط باشی بتونی حقش تو بگیری. چرا این چنین علی ادعی با اینکه اهل کتابن، با اینکه دین دارن، میگن لیس علینا فی الامیین من سبیل. بابا اینا که امیان، اینا که بی سوادن. درست وضعیت خیلی کشورهای غربی که استعمار میکنن، استثمار میکنن، استهمار میکنن، به نظرشون میاد که خب این شرقی ها، ما که نسبت به اونا وظیفه نداریم. بسیاری از مسائل مربوط به حقوق بشر رو در بین خودشون رعایت میکنن، ولی در مورد دیگران نه، هیچ مهم نیست، کشتیمشون، بمبم رو سرشون ریختیم، هر کاری کردیم کردیم دیگه. پس چون این چیزها رو آدم تو دنیا میبینه که اکثریت اصلا توجه ندارن، اختلافات دینی هم که وجود داره بین حالا ادیان مختلف یا حتی شعبات داخل ادیان، اینا هم که رعایت اون حقوق نمی کنن. اینی که هی شرایط روزگار سخت‌تر میشه باور کردن به یک ارزش‌های اخلاقی، باور کردن به این که باید چیزایی رو رعایت کرد صرف نظر از این که اون طرف ما کی هستش، اعتقاد داره یا نداره. میبینیم که چقدر این نیاز به پلیس درونی، نیاز به وجدان که صرف نظر از اون چی که میبینیم یا ظواهر دنیا یا اون کسی که طرف ماست، رعایت یک سلسله اصولی رو که بهش باور داریم بکنیم. این هنر نیست که اگر پلیس رو میبینیم سرعت غیر مجاز نریم، از چراغ قرمز رد نشیم. مهم اینه که هیچی هم نباشه، 100% بدونیم ایشکی هم ما رو نمیبینه، ولی رعایت اون قوانین رو بکنیم. مهم این نیست که اگه رشوه بگیریم معلوم میشه میفهمن نگیریم. مهم اینه که هیچکی هم نفهمه آدم نگیره، دزدی نکنه، سوء استفاده نکنه. خیلی از این مثالا میشه زد که مهم باور به این غیبه، چیزی که غایبه، ما نمیبینیم، نه تنها ظواهر دنیا. تو قرآن این آیه 94 سوره مائده یه مثالی برای ما میزنه، میگه که ای کسانی که ایمان آوردید، لیبلونکم الله به شیء من الصید، خدا در ایام حج، در مراسم حج شما رو میخواد امتحان بکنه، به شیء من الصید، من الصید. اون موقع ها مثل حالا نبوده که با هواپیما برن، اون بیابون ها رو میرفتن، یکی دو ماه هم از خلیج ها تورا بودن، شاید هم بیشتر. خب چیزی که نبوده، این وسط ها صید میکردن. میگه که صیدی که تناله و ایدیکم و رماحکم، رماحکم، دستتون میرسه، در دسترستونه، نیزتون بهش میرسه. لیعلم الله من یخافه بالغیب، خدا میخواد امتحان بکنه که کی خدا رو در غیب از او بیم داره. کسی نیست تو بیابونه ولی مراسم حج، خب نباید صیدی کرد، نه علف نباید کند در حج، نبایدم صید کرد. میگه خدا میخواد یه چیزایی رو یه جایز دستتون میرسه، شما میتونین رانت خاری بکنین، میتونین قراردادهای خارجی ببندین، میلیون ها دلار رشوه بگیرین، با یه قیمت بالاتر از اونا بخرین، ولی اختلافش خودتون بگیرین. معمولا این خریدهای خارجی که میرن اونا هم بلدن دیگه، میدونن اکثریت آدم هم اون حق رو اگه بهشون بدیم به هر قیمتی بخوان اون وقت میتونن جنسشون رو بفروشن دیگه. ارقام هم نجومیه که دیگه میدن، کافیه یه رقم نفتی نمیدونم یه چیزی که آدم میخواد بخره یا بفروشه، یه درصد هم بالا پایین اگر بکنن تخفیف رو به خودش میدن، اون وقت میتونه دیگه حسابای خارجیش رو پر کنه. هیچ کم نمیفهم، میگه در دسترستونه. خیلی جا میشه رشوه گرفت، میشه دزدی کرد، میشه سوء استفاده کرد، هزار جور خلاف و خطا و خیانت میشه کرد که در دسترس آدمه، هیچ جام لو نمیره، هیچ جام درز نمیکنه. میگه خدا میخواد امتحانتون بکنه. اینجا هست مرز خوف در غیبه. غیبه، هیچی در ظاهر نیست. این آزمون شماست که خیانت میکنید یا نمیکنید. اتفاقا تو داستان حضرت یوسف هم، وقتی که آخرای داستان، وقتی که دیگه زلیخا و اون زنان درباری همه اعتراف میکنن پیش اون عزیز مصر، اون پادشاه مصر، که یوسف پاک بود، ما خیانت کرده بودیم، یوسف رو با سلام و صلوات با افتخار از زندان میارن نشین. پادشاه میگه این عجب آدم با تقوایی بوده، چقدر نیرومند بوده. خب یوسف رو وقتی میارن، چیزی که اونجا میگه، میگه علت این که من خیانت نکردم، ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب، من خواستم نیومدم از زندان بیرون تا اول تبرئه بشم، تحقیق بکنند، بفهمن که این چیزی که به من اتهام زدن چی بوده، تا شوهر زلیخا بفهمه که در غیب، یعنی در غیاب او که در خانه ایش کسی نبود، من به اون ارباب خونه خیانت نکردم، به همسرش نگاه چپ نکردم. یعنی این نیست که اگر ببینه کسی آدمو خیانت نکنه، اینه که همه درارم قفل کرده باشن، مطمئنم باشه که هیچ کیم نمیبینه درام قفله، اونم خودشو در اختیار میذاره، اونم یک جوان، جوانی که در اوج غرایز جنسیش هم هست، اونجا خودش رو بتونه حفظ بکنه. اینجاست که میبینیم این کلمه غیب رو باید به کار میبره، که فقط این نیست که در ظاهر کسی ببینه. اتفاقا من به یادم اومد بعضی از خاطراتی که از مرحوم پدر داشتم تو این زمینه که خیلی آموزنده بود بر ما. حالا ببخشید اگر مسئله جنبه ممکنه شخصی و خانوادگی پیدا بکنه، ولی گرچه ایشون تعلق به خانواده خودشون نداشتن، بلکه خب متعلق به ملت ایران بودن، و خب درسی است که بد نیستش که من این ایمان به غیب و بعضی تجربه های از ایشون دارم خدمتون عرض کنم. یه بار یادمه که اتفاقشون رفته بودیم دانشکده کشاورزی کرج، ایشون یه ماموریت در واقع دانشگاهی داشتن، عموی منم همراهمون بود که ایشون هم یک باغچه‌ای در نظر آباد مقدم داشت که ایشون گفتن که خب بریم اونجا. مرحوم پدر اون ماشین که اداری بود تو همون کرج پارک کردن، یه کرایه گرفتن، با اون ماشین کرایه رفتیم نظر آباد و برگشتیم. یعنی گفتن این ماشین ماشین اداریه، نباید با این ماشین برای کار شخصی رفت. یعنی اون یه تیکه رو با یه ماشین دیگه، حتی چند کیلومتری هم نمیشد، شاید در 20 کیلومتر میشدم به بنزین مثلا خودشون بزنن، ولی گفتن این کار مجاز نیست. هر سال من دوتا خواهر بزرگم مدرسه نوربخش میرفتن، دبیرستان نوربخش، اوائل دوران اسنویسی، همیشه ایشون بحث داشتن. اون مدرسه شهریه نمیگرفت، میگفت که یعنی یه قانونی بود که کسانی که معلم هستن یا فرهنگی هستن، اینا شهریه بچه هاشون میتونن ندن. ایشون میرفتن به زور میدادن، میگفتن این قانونو من قبول ندارم، اگه اینطور باشه پس کارمندان گمرکم اعضای خانوادهشون هر چی بیارن نباید گمرک ازشون گرفته بشه، ارتشیان بچه‌هاشون نرن سربازی، این یعنی چی؟ این قانون من قبول ندارم. و هر سالم اتفاقا این بحث بود و میرفتن میگفتن این قانون غلطه. پس اگه یک کسی حتی به نفع خودش هم باشه ولی بدون این کار غلطه، هیچ کم ازش انتظار نداشته باشه، کسی هم ایراد نگیره، بلکه نرم جامعه هم باشه، عرف جامعه هم باشه، اگه خودش قبول نداشته باشه نباید اون کارو بکنه. این نشون میدادم به خودش خیانت نمیتونه بکنه. در جای دیگه من مورد دیگه یادم، یه این حدود 50 سال پیش میشه، یا بله حدود درست 50 سال پیش، ما یه خونه داشتیم، خونه رو توی محلی بودیم که بیشترم یهودی بودن. یه نفر اومد گفت میخرم این خونه رو، رقمش هم یادم 50 سال پیش 43500 تومن با هم توافق کردن که این خونه رو بپروشن. قرار بود بریم یه جای دیگه، خیابون ظفر، اون موقع هم خارج از شهر بود. با هم فقط توافق شفاهی کردن. شب که همسایمون متوجه شد، یه مهندسی بود، مهندس کرمانی، از دنیا رفته، مرحوم شده، او گفتش که آقای مهندس چرا شما به کسی دیگه خواستین بفروشین و من برادرم دلش میخواست بیاد اینجا زندگی بکنه، و گفتن که من با یکی همچی تعهدی کردم، خب اگه اون بیشتر حاضر باشه بده اشکالی نداره. فردا خبرش کردن اون یهودیه رو، 5000 تومنم، یعنی حدود 10% قیمت خونه. آمد خونه و گفتن این فهیم، گفت که آقای مهندس ما که چیز نرفتیم، محضر نرفتیم، سندی امضا نکردیم. گفتن مگه آدم باید چیزی رو امضا بکنه؟ امضا آدم رو مجبور کنه. ما این تعهد رو که به هم دیگه دادیم دیگه فرق نمی کنه که سند که آدم رو به اجبار نباید قانون آدم رو بکشونه، این حرف رو چون زدیم باید بپردازم. و دادن بهشونم پذیرف. البته در دورانی هم که دوران 9 ماه نخست وزیری ایشون حقوق نمی گرفتن، گفتن که آدم بعد دو جا که نباید حقوق بگیره، من بازنشسته دولتم، حقوق بازنشستگی دانشگاه رو می گیرم، معنی نداره که از نخست وزیری هم بخوام حقوق بگیرم. در طول اون 9 ماه هم اون قضایی که میدادن میفرستادن خونم نزدیک نخست وزیری بود، از همون خونهایی که از سابق تو خیابون کاخ مونده بود. آقای مهندس عباقیان که وزیر کشور بود ایشون تعریف میکرد که آخر اون 9 ماه یه چکی فرستادن، گفتن این پول نهاری که برای همسرم فرستادین تو خونه. حالا خود من کارمند اونجا بودم، پول غذا اشکال نداره، ولی در طول این 9 ماه اینم پول در واقع غذای همسرم. یعنی برای 2 نفر که می دادن یکیشو براشون حساب کردن. در طول سفرهای خارجی هم 2 تا سفر خارجی رفتن، اون هدایایی که می دادن همه رو برگردوندن به نخست وزیری، گفتن اینا به شخص من ندادن، به عنوان نخست وزیر، بنابراین متعلق به من نیست. یعنی نشون میده که پس میشه در واقع اگر آدم این باورها رو تمرین بکنه و به چیزی که باور نداره، اعتقاد نداره، عمل نکنه، یواش یواش ملکش میشه، میتونه دیگه تو هر جا این رو امتحان بکنه. به هر حال اون چه که تو قرآن وعده داده به ما به کسانی است که به غیب باور دارن، که عرض کردم که سوره بقره بلندترین سوره قرآن، اولین صفت، اولین ویژگی که برای متقین آورده که اونا توسط این کتاب قرآن به سعادت رهنمون میشن، به اون خواهند رسید، میگه کسانی هستن که ورای این ظواهر، ورای ظاهر دنیا یا اونچه که چشمشون میبینه میتونن لمس بکنن، به پنهانی، به اون چی که غایبه از حالا چشمشون یا از علم ظاهریشون، به اون باور دارن. در قرآن بهشت رو هم اصلا میگه این وعده غیبیه، هیچ چیزی از بهشت ما نمیدونیم. اون ویژگی هایی هم که از بهشت داده شده، حالا بعضی حوری رو نمیدونم، اونا همش تمثیلیه، همش نمادینه، همش به زبان دنیاییه، برای فهم انسانهای 14 قرن پیش یا حتی خود امروز. وگرنه در جای دیگه قرآن میگه و ما تدری نفسون مازا اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما کانوا یکسبون. هیچ نفسی، هیچ انسانی نمیتونه در مدت دنیا درک بکنه اون وعده هایی که خداوند برای بهش داده، اصلا قابل درک برای ما نیست. یه بچه که در رحم مادره اصلا نمیتونه اون چی که بیرون از رحم درک بکنه. ما هم که در رحم دنیا هستیم، ورای این دنیا رو اصلا نمیتونیم درک بکنیم، ولی در حد فهم و درک ما به زبان نه معرفه بلکه نکره، به زبان تمثیلی، به زبان استعاره، به زبان مجاز، در واقع یه وعده هایی داده میشه. میگه جنات عدن التی وعد الرحمن عباده بالغیب. بالغیب این بهشت ها وعده خداوند رحمان به بندگانی که به غیب، در غیب، یعنی بهش غیابیه، هیچ چیش قابل مشاهده برای ما نیست، یک وعده است که همش غایبه، همش غیابیه. البته انه کان وعده معتیا، این وعده خدا حتما خواهد آمد. یا جایی میگه، جای دیگه میگه هازا ما توعدون لکل اواب حفیظ، این بهشت، این نعمت ها چیزایی است که خدا برای بندگانی که بر میگردن دائما به آفریدگارشون و حفظ کننده خودشون هستن، چه کسانی هستن اینا؟ من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب، کسانی که از رحمان در غیب خشیت دارن. شاید حدود 12 تا قرآن خشیت در غیب از رب یا رحمان رو مطرح کرده. یعنی میخوام عرض کنم که یکی دو جای قرآن هم نیست، حالا فرصتی نیست که من دونه دونه بخوام براتون بخونم، یک صفحه کامل در آیات متعدد قرآن که از خشیت بندگان نسبت به خداوند رحمان یا به رب در غیب حکایت میکنه. میگه بهشت مال اوناست که در غیب، نه که یه چیزی رو ببینه، در مدت عمر دنیا نمیدیده، نه خدا رو میدیده، نه فرشتگان رو میدیده، نه چیزی از بهشت رو میدیده، نه کسی از اون برآمده بوده که بهش خبر بده. همه اینا غیابی بوده، همه اینا نسیه بوده، برخلاف اون چیزا که تو دنیاست، قابل مشاهده است، میشه دیدش، میشه لمسش کرد. آدم صبح تا شب جلو چشمش همه اینا میاد. ورای اینها رو اینا در غیب باور داشتند. جالب اینه که هیچ جا نمیگه از خدا میترسیدن، میگه که یخشون ربهم، این شاید 10 بار بعد الرحمن باده و بالغیب، من خشی الرحمن و بالغیب، دونه دونه من میگم انما یخش الله من عباده العلماء. خشیت ترس نیست، برخلاف ترجمه ها که ترس معنی کردن. میگه انما یخش الله من عباده العلماء، جز این نیست که فقط تنها منحصرن بندگان دانشمند از خدا خشیت دارن. پس این چه ترسیه که تا علم آدم نداشته باشه حاصل نمیشه؟ ترسو که همه مردم میترسن. این چه معنایی داره خشیت که با دانش حاصل میشه؟ انما یعنی این است و جز این نیست، یخش الله من عباده العلماء، بندگان عالم خدا، دانشمند خدا، یعنی کسی که بنده خدا خودش رو بدونه و دانشمند باشه، یعنی اون کسی که بر علم ژنتیک آگاهی داره، میدونه فقط در یک سلول انسان این کدایی که قرار داده شده، برنامه ریزی که شده، اگر ثانیه 3 تاشو بشماریم، 24 ساعت هم بخوایم بشماریم، 31 سال طول میکشه که فقط کدایی که داخل یک سلوله، اون دانشمندی که از نطفه تا تبدیل به یه طفل شدن و میفهمه، خونده، درک کرده، اون کسی که بیلیون ها کهکشان رو داره تو اون دوربینا میبینه، که تو هر کدوم میلیون ها خورشید وجود داره، خورشیدایی که هزاران برابر خورشید ماست، اون چون علم داره، اون حالتی که بهش دست میده، اونو بهش میگن خشیت. حالا در عالم کلان بگیرید، عالم کهکشان، یا در عالم ذره، به هر چیزی اونایی که علم دارن نگاه بکنن، عظمتی رو که میبینن، اون هیبت یا اون حیرتی که بهشون دست میده، اونو بهش میگن خشیت. اینی که قرآن میگه فقط دانشمندان خشیت پیدا میکنن، نشون میده این خشیت نه ترس معمولی، بلکه اون حالتی است از احساس خردی، کوچکی، ناچیز بودن در برابر اون عظمت غیر قابل تصور جهان هستی و اون خدایی که داره این رو اداره میکنه. پس همه جا میگه کسی نسبت به غیب مراعات میکنه که اون نسبت به اون رب یعنی اون کسی که ارباب هستیه. آدمای معمولی از اربابای زر و زور و تزویر میترسن، اربابای روزگار، اربابای حاکم، قدرت دارن. ولی میگه الذین یخشون ربهم بالغیب، اون ارباب کل هستی رو در غیب، یعنی او رو شناختن که جهان یک اربابی داره، به تعبیر حضرت یوسف به اون دوتا همبندش همزندانیش میگه یا صاحب یا سجن، ای دوستان همبند من، ارباب متفرقون خیرون، این اربابای متفرق دنیایی بهترن، ام الله الواحد القهار، اون کسی که یکیست بر همه عالم مسلط چیر است. خب میگه کسی اگر این علم و آگاهی رو پیدا کنه، اون رب العالمین و ارباب جهانیان رو بشناسه، اون عظمت ها رو بدونه، اون حالتی که برش حاصل میشه، اون حالتی که بهش دست میده، مانع از این میشه که خلاف و خطا و خیانت بکنه. میگه بهشت مال کسانی است که در غیب او را شناختن. یکی پس میگه نسبت به رب در غیب خشیت دارن، در 4-5 جای دیگه هم میگه از رحمان، الذین یخشون بعد الرحمن و عباده و بالغیب. یکی اینجاست که میگه من خشی الرحمن و بالغیب. چرا اینجا نمیگه خشی الله بالغیب، میگه خشی الرحمن و بالغیب. رحمان اون رحمت عامه، رحیم رحمت خاصه، میگه خداوند بالمؤمنین رؤوف رحیم، ولی رحمان رحمت عامه، مثل خورشید وقتی که میتابه بر کوه و دشت و دریا و بر آدم خوب و بد و بر همه جا میتابه. میگه به رحمت کلتی وسعت کل شی، رحمت تو همه چیز رو فرا گرفته. پس این در واقع وقتی که رحمان رو شناخت، اون خداوندی که رحمتش جهان شمول همه جا رو در بر گرفته، آنچنان عاشقانه نسبت به او قضاوت میکنه، داوری میکنه، که شرم میکنه که نافرمانی بکنه نسبت به او. ببینید آدم یه وقت هست که به خودش اجازه میده به یک آدمی که ظالمه، ستمکاره، مثلا حالا یه حرف درشتی بزنه، یه وقت هست که یک کسی در نهایت خوبی و مهربانی و احسان و نیکوکاری است، آدم دیگه اونجا جرأت نمیکنه که به او تو بگه حتی. پس میگه کسانی که یکی این که میگه اون ارباب کل جهان رو شناختن، شرم میکنن که در غیاب او خیانت کنن، یکی که میگه اون مبدع عشق رو، اون مبنای عشق رو، اون کسی که رحمتش جهان هستی رو گرفته، شرم میکنه، خجالت میکشه که در برابر او خیانت کنه. این که در 12 تا آیه که در قرآن اومده همش در همین زمین است. من به سرعت فقط آیاتشو میگم: 19:36 یعنی سوره 19 آیه 36، سوره 50 آیه 33، سوره 21 آیه 49، 35 آیه 18، 36 12، 50 33، 67 12. اینا بعضیاشه، دو تا دیگه اش هم هست که 57 25 3 174. در این موارد اگر کسی هم خواست خودتون ببینید که چگونه شرم انسانها رو که در غیبت ظاهری خدا اینطور خجالت میکشن که اون ارباب کل جهان رو یا اون رحمت مطلق رو خیانت بکنن. جالب اینجاست که دیگه در جای دیگه قرآنم در پیروی از رسولانش هیچ وعده نقدی نداده قرآن. پیروی از رسولان رو هم همه جا نسیه در واقع گفته، اجر و پاداشش رو. یعنی اگه خدا میخواست تضمین بکنه که شما اگه از موسی، از عیسی، از محمد، از این پیامبران بزرگ الهی، اینا حتما پیروز میشن، موفق میشن، شما در دنیا به همه چی خواهید رسید، نه، میگه هرگز خدا نخواسته. این تو سوره سوم آیه 174 میگه ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، هرگز خدا شما رو آگاهی نمیده، مطلعتون نمیکنه به غیب، ولی رسولان فرستاده تا ببینه که اینا روی آگاهی و شناخت خودشون چگونه ایمان به خدا میارن، به رسولانش. میگه اگر ایمان بیارید و تقوا داشته باشید، اینا اجر عظیمی خواهند داشت، چون بدون این که دیده باشند از اونها، این بعدها رو دیده باشند یا مطمئن باشند که اینا حتما پیروز میشن. پیامبران خیلی ها کشته شدن، حالا پیامبر اسلام در زمان حیاتش موفق شد، ولی به خود پیامبرم میگه که ممکنه تو قبل از اینکه شاهد پیروزی رو ببینی از دنیا بری یا گوشه ایشو فقط ببینی. هرگز تضمین شده نبوده، هیچ کسی نمیدونسته که اینا آیا موفق میشن یا نمیشن، بلکه برعکس بوده، همش آثار اینه میدیدن که نه، ممکنه که ما شکست بخوریم. در اون آیه معروف سوره 57 میگه ما رسولانمون رو همراه بینات فرستادیم، باهاشون کتاب و موازین داوری رو فرستادیم تا مردم به عدالت قیام بکنن، به قسط قیام بکنن، و در ضمن امکانات دفاعی هم براشون قرار دادیم. انزلنا الحديد فيه بأس شديد، باید هم از خودشون دفاع بکنن، شمشیرم وجود داره، تا خداوند بدونه که لیعلم الله من ینصره و رسوله بالغیب، در حالی که خدا رو نمیبینه، وعده های خدا نسیه است، غایبه، کسانی هستن که بیان کمک بکنن، یاوری بکنن این رسولانو. یعنی در حالی که خداوند میگه ان الله قوی عزیز، خودش قوی ابرقدرته، وعده نقد نداده، وعده نسیه داده، تا معلوم بشه به نسیه یه دی با شناخت خودشون تمایل پیدا میکنن یا نه، حاضرن این انسانهای ممتاز رو یاری بکنن یا نه. اتفاقا جالبه که در قرآن یک داستانی رو مطرح میکنه، میگه که داستان حواریونه، میگه از قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، حواریون نیمون یاران حضرت موسی، گفتن که هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائده من السماء، برای رب تو، برای این ارباب تو، پروردگار تو امکان داره، او میتونه، استطاعت داره که بر ما یک مائده ای از آسمان بفرسه. حضرت عیسی میفرماید که در واقع خدا رو تقوا داشته باشید، میگه از خدا بپرهیزید، ان کنتم مؤمنین، اگه ایمان آوردید بپرهیزید. این خواسته های نیستی که خدا باید یه غذایی بفرسه، یه مائده‌ای بفرسه. میگن که ما میخوایم بخوریم ازش، قالو نورید و نأکل منها، میخوایم بخوریم و اطمینان بکنیم، دل ما اطمینان بکنه که خوردیم، مزه کردیم، چشیدیم، و در ذهن بدونیم و نعلم و انقد صدقتان، تو راست گفتی. یعنی انتظار داشتن یه چیزی حتما غذایی بیاد بخورن، یعنی با چشم ظاهرشون مزه بکنن، بچشن. اینا رو کیا گفتن؟ حواریون. این آیه 112 سوره مائده است. حواریون عیسی انتظار پیدا میکنن که حتما یه غذایی رو بخورن تا بفهمن، اینو مزه بکنن، و نکون علیها من شاهدین، شاهد باشیم، بریم به دیگرانم بگیم بابا ما خوردیم، مزهش هم چشیدیم. بعد میگه که عیسی ابن مریم گفت پروردگارا بر ما مائده ای بفرست، مائده ای نازل بکن که این برای اول و آخر ما یه عیدی باشه، یعنی این خجستگی و عیدی باشه، و یه آیه ای از تو باشه، ورزقنا و انت خیر الرازقین، این رو یه روزی به ما بده. حالا پاسخ پروردگار البته به زبان قابل فهم ماست، میگه قال الله انی منزلها علیکم، من نازل خواهم کرد اون چیزی که اینا میخوان، فمن یکفر بعد منکم، ولی بعد از این اگر کسی انکار بکنه آنچنان عذابی میشه که احدی از عالمین عذاب نشده باشه. نه اینکه خدا بخواد تهدید بکنه، میگه این که دیگه هنری نیست که همه چی آمده از آسمان، یه غذایی آمده طرف خورده، خب این دیگه مگه مرض داره که دیگه باور نکنه؟ اگه باز بره ظلم و ستم بکنه، این نشون میده خیلی آدم خبیثیه. این در واقع نتایج عملش، یعنی انقدر انکار کرده وجدان خودشو که لمس کرده، با چشم بیرونی دیده، خورده، مزه کرده، بازم انکار میکنه. یعنی در واقع یک مرزی بین غیب و شهادت داره اینجا ترسیم میکنه که هنر این نیست که تو خدا به چیزی بفرسته بخوری بعد بگی فهمیدم دیگه از آسمون افتاد. مهم اینه که تو با چشم خردت بتونی به این حقیقت برسی. خب اگرچه منکران در دنیا باور ندارن، همچنان انتظار دارن که خدا بیاد پایین، خدا رو ببینن، یا مثل حواریون که اونا هم تازه انسان‌های ممتاز زمانشون بودن، حتما مزه بکنن تا باور بکنند. در قرآن میگه کلا لو تعلمون علم الیقین، این البته در سوره تکاثر میاد، میگه الهاکم و تکاثر، تکاثر باب تفاول کثرته، مشغولتون کرده این زیاد کردن ها، هی سر هم کلا گذاشتن ها، تکاثر باب تفاوله، هی از هم دیگه گرفتن و هی کلا سر هم دیگه گذاشتن، هر چی بیشتر، رقابت کثرت، الهاکم التکاثر، تا کی؟ حتی زرتم المقابر، نه اینکه خسته بشید سیر بشید برین کنار، تا دم مرگ آدم ها دنبال پول رو هم گذاشتنه. حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون، به زودی خواهید دانست، کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین، اگه شما علم یقینی داشتید لتربون الجحیم، جحیم نتایج عملتون رو میدیدید، ثم لتربون ها عین الیقین، با چشم یقین میدیدید، ثم لتسالون یومئذن عن النعیم، اون وقت اون روز از نعمتهایی که داشتید سوال می شدید. پس نشون میده یک کسانی در دنیا نه با چشم بیرونی، با چشم ظاهر، با چشم یقینی میرسند به این حقایق، بدون اینکه به تعبیر حضرت علی میگه به خدا قسم اگه این پرده ها هم بره کنار، ذره ای بر ایمان من اضافه نمیشه، یعنی همه چی بره کنار تو دنیا آدم ببینه. یعنی اونها کسانی هستن که با یقین رسیدن، با شناخت یقینی، بدون اینکه لازم باشه با چشم بیرون ببینن. اتفاقا سخن از حضرت علی آمد در خطبه راجب متقین در نهج البلاغه، اونجا هم راجب متقین میگن هم والجنتو کمن قدر آها. ارتباط متقین با بهش چگونه است؟ نظرشون راجع به بهش چگونه است؟ میگه کمن قدر آها، انگار دیدن اونو، فهم فیها منعمون، انگار اونجا بودن، برخوردار از نعمات بهش بودن. هم و نار، رابطه شون با نار، با دوزخ چگونه است؟ میگه کمن قدر آها، انگار دیده، همونجا بوده، فهم فیها معذبون، معذب در اونجا بوده. یعنی دیگه آدم متقی که به اون مقام برسه دیگه مثل این که گذشته ازش، با چشم یقینی تو دنیا رسیده، این مرزها رفته کنار. خب من بحثمو تا همینجا تمام بکنم. به هر حال این ایمان به غیب که باز تکرار میکنم، قرآن در واقع از اون طرف این چنین آغاز میشه که این کتابی که درش شک و تردیدی نیست، این قرآن هدایت برای متقین، اولین شرط سلف کنترل، تقوا و ترمز نفس اینه که آدم از این ظواهر بره کنار به عمق قضیه و اون چیزی رو که با چشم ظاهریش یا علم ظاهریش فعلا نمیبینه اونها رو بتونه باور کنه. انتظار نداشته باشه که هر چیزی رو که من با علم محدود زمان خودم کشف کردم اینا همون حقیقت همیناست، حالا خدا میدونه که 1000 سال آینده، 10000 سال آینده، 100000 سال آینده بشر نسل‌های آینده به کجا خواهند رسید، و نه تنها اون موقع، شاید 20 سال بعد بخندن به این دانشی که ما امروز داشتیم و بگن که چقدر اینا جاهل و مغرور بودن که فکر میکردن دیگه به آخرش رسیدن و هر چی که میدونن حقایق همینا هست. انشالله که خداوند به ما توفیق بده که در مدت عمر دنیایی به آنچنان علم یقینی برسیم که انگار این پرده ها رو برداشتند و همه مسائل رو داریم میبینیم و از اون ارباب کل جهان هستی در غیب بیم داشته باشیم، علمی پیدا کنیم که اون علم به ما اون بیم رو بده که عصیان نکنیم و اون رحمان و اون رحمت عام رو آنچنان عشق و ایمان به او داشته باشیم که شرم بکنیم که نافرمانی و عصیان در برابر او بکنیم. انشاءالله که خداوند این توفیق رو به همه شما، به هممون عطا بکنه، عنایت بکنه. صدق الله العلی العظیم.